بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بحث ما درباره سوره احزاب آیه 32. خداوند منان از همسران پیغمبر اکرم اموری را خواهان است، تکالیفی را برای آنها مشخص می کند. اما یک نکته ادبی و به یک معنا نکته تربیتی را به کار برده است. مثلا می توانست بفرماید یا ام سلمه و یا عایشه و یا فلان لا تخضعن بالقول، اما چنین نگفته، فرموده است یا نساء النبی. چرا این کلمه را به کار برده در حالی که می توانست عناوین دیگر را به کار ببرد، اسامی آنها را بگد یا تحت یک عنوان دیگری بگد؟ چرا می‌فرماید یا نساء النبی؟ این جنبه تربیتی دارد. آن این است که می‌خواد به اینها اعطاء شخصیت کند که اینها بفهمند همسران انسان والا و برتری هستند. این یکی از اصول تربیتی است که اگر بخواهید کسی را تربیت کنید، اول به او شخصیت بدهید و در خودش عظمت را، منش را احساس کند، بعدن بگید فلان کن. روزی در همین مسجد این حدیث را خوندم. آقا حسن ابن علی حدیث این است: دعا بنیه و بنی اخیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین. آقا حسن ابن علی وقتی که میخواد نصیحت کند فرزندان خودش را و فرزندان حسین ابن علی را مثلا، اول به آنها شخصیت میدهد. اینن مثل قرآن، قرآن میگد یا نساء النبی، آقا در اینجا میفرماید انکم صغار قوم بچه اید، اما و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین. چندی نمیگذرد شما رجال مملکت و بزرگان مملکت. بنابراین اهل بیت هم مانند قرآن، قرآن هم به ما دستور میدهد که در مقام موعظه طرف را کوچک نکن که به حرف تو گوش نمی کند. شخصیت بده بعدن به دنبالش تکلیف. یا نساء النبی، ای زنان شخصیت اول جهان خلقت، لستن که احد من النساء، شما مانند زنان عطار و بقار نیستی. اما که این تقیتن، اگر لباس تقوا را برتن بکنید، حساب شما با حساب دیگر زنان مدینه فرق میکنه. اگر در مدینه 10,000 زن هست، شما 9 نفر حسابتون با اونها فرق میکنه. شما نساء النبی گید، اونها نساء انسانهای عادی و متعارف. شما اگر تقوا را پیشه خود کنی، در حقیقت یه امتیازی دارید. حالا که چنگنید، عرض کردم خلاق متعال در اینجا چند تا از اینها تکلیف میخواد، شاید امروز به 80 برسیم. اول، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. در سخن گفتن با بیگانگان، تخضعن بالقول، صدای خود را نازک نکنید. من میگم نازک کردن، به گونه سخن نگویید که شهوت طرف را تحریک کنه. فلا تخضعن بالقول، نازک کردن، غمزه‌وار سخن گفتن، با مردم چنین سخن نگویید. چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون آدمی که در دلش مرض هست. مرض مراد در اینجا بیماری نیست، ممکنه طرف قهرمانم باشد. مرض انحراف فکری و انحراف جنسی دارد، خدای نکرده یک نوع ریبه در او حاصل می شود، در آستانه گناه قرار می گیرد. فلا تخضعن بالقول، مبادا با ناز و غمزه سخن بگویید. که رقم این کلمه را من فارسی کنم که جا بگفتم، نازک کردن صدا با غمزه سخن گفتن، به گونه ای که در طرف شهوت را تحریک کند، فیطمع الذی فی قلبه مرض، یک نوع انحراف در قلب او هست. خب بعد در اینجا ممکنه کسی بگد خب با ناز و غمزه سخن نگوگن، پس با خشونت سخن بگوگن. میگه نه، نه به اون شوری یا شوری، نه به این بی نمکی. این که میگم ناز و غمزه نکنید، معنیش این است که شما با خشونت سخن بگوید. و قلن قولا معروفا، همین طوری که با هم سخن میگویید، در سخن گفتن با هم ناز و غمزه ندارید، که بیگانه هم که آمده از سؤال میکند مثل او. آفرین بر قرآن کریم. در این آیه مختصر، ایجاز قرآن یکی از معجزه های قرآنه. متاسفانه مفسران کمتر به این نکته اشاره میکنن. در یک آیه کوتاه یک جهان مطالب را به ما میگه. اولا به ما میگد یا نساء النبی، مسئله تربیتی را یاد ما میدهد. ثانیاً زنان پیغمبر را برتر میبرد، به شرط اینکه دارای تقوا باشند، و الا اگر دارای تقوا نباشند، از زنان دیگر هم پسترند. و رب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط از کانتا تحت عبدین من عبادنا. در این حالی که همسران پیامبرن، فلم یغنیا انهما شیعا، در سعادت اینها اثر نگذار. و قیلت خودن ناره و اداخرین، همسر پیغمبر شرف است، همسر پیغمبر مقام است، اما این تبیتو. بعدن آمد در دب دیگر، زنان پیغمبر اگر میخوان با اجانب سخن بگوین، با ناز و غمزه سخن نگوین که در طرف شهوت را تحریک میکند، او به گناه میگفتن. بعدن کسی میگد خب ناز و غمزه نکنن بعد چه کنن؟ درش بگن؟ میگه نه بابا درشم نه. و قل نه قولا معروفا، همینطوری که با هم سخن میگوید با دیگران هم چنین سخن بگوید. از این آیه دوتا حکم شرعی را استفاده میکنیم. یک، اولا اینکه گاهی میگن صدای زن عورته، این صحیح نیست. صوت المرأت عوره صحیح نیست. نه، اگر صوت المرأت عورت باشد، زنان پیغمبر هستند، نباید با مردم سخن بگویم. ثانیاً معلوم می شود در کیفیت سخن گفتن، گفتن ما با مرد اجنبی حرام نیست. اونی که حرام است تخزو حرامه. بنابراین زنان میتونن با مردان بیگانه در مسائل مورد ابتلا، نه اینکه یه مسائلی که اصلا مورد ابتلا نیست، با هم سخن بگوین، اما بقلن قولن معروفا. بنابراین از این آیه دو حکم شرعی را میفهمیم. اولا صدای زن شنیدنش اشکالی ندارد. زنی سخنرانی میکند، زنی فرض کنید حرف میزند، شنیدن صدایش اشکالی ندارد برای مردها. دوم، زن میتواند با مرد اجنبی سخن بگوید، اما با دو شرط. اولا ناز و غمزه نباشد. شرط دیگر را ما میفهمیم، مسئله جاری باشد، آمده از در خانه سؤالی دارد، عرض کنم مردی در خانه نیست، همسر جواب میده یا به تلفن جواب میده، یک مسائل روزمره. اما مسائلی که ارتباطی به هم نداره، این آیه ناظر به آن نیست. این یک تکلیف. اما تکلیف دوم ببینیم، عرض کنم خداوند منان چه میخواد. اما تکلیف دوم، و قلنا اون دیگه در واقع قلنا را گفتیم. سلام و قرنا فی بیوت کننا، در واقع اون دوتا را ما یکی حساب کردیم. فلا تخضعنا بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، این یکی. اونم دوم حساب کنید، و قلنا قولا معروفا. ولی اگر حد را یکی حساب کنیم بهتر است. اما تکلیف بعدی، و قرن فی بیوت کن، در خانه های خود سکونت کنید. و قرن فی بیوت کن، همسران پیغمبر باید در خانه بنشینند. خب یه سؤالی من دارم، هر که این سؤال را جواب بفرماید، جایزه را از من یا از مدیر مدرسه علامه اردبیلی دریافت خواهد کرد. اون کدومه؟ قرنه صیغه جمع مؤنثه، ماضی جمع مؤنثه. مفردش بفرمایید، مفردش قرنه صیغه جمع مؤنث غائب، وربا وربا وربو وربت زربتا وربنا برنا به منزله زربنا است. مفرد مازیگش مفرد مذکرش کدامه؟ بله قرنه کدامه؟ مفردش را بفرمایید. مفرد بله. خیلی ها حتی گاهی لغت نویس ها اشتباه میکنن، قرنه را در قرنه میگارن. نه، این مال قرنه نیست. قرنه قرنا قرنو قرنت قرنتا قررنه، این اون نیست. این مفردش قرره هست. قرره یعنی مد. قرره قررا قررو قررت قررتا قرنه. حتی من دیدم بعضی ها گاهی که در حقیقت معجم نوشتن، قرنه را از قرنه گرفتن. قرنه به معنی نزدیک کردنه. این از ماده قرره هست. قرره قررا قررو قررت قررتا قرنه. در خانه های خود بنشینم. البته در خانه بنشینن معنیش نیست که پلاس خانه بشن، نه. معمولا خانه سالاری برای زن یک وظیفه است. اجازه بفرما گذشتیم از اون. شما به موقع نفرمودید جایزه برنده نشدید. توجه کردی؟ هزینه را زیاد نکنید. عرض کنم خدمتتون که قرآن می فرماید و قرنه فی بیوتکنه. خانه سالاری اسلام در زن خانه ساله می خواد. این تکالیف مال زنان پیغمبره، اما زنان پیغمبر بهانه است. مال همه است، مال همه است. البته اونها اولا هستن، دیگران هم باید چنین باشن. و قرنه فی بیوتکنه باید خانه ساری را برای زنان رسم کنیم. البته معنیش این نیست که فقط در خانه بنشیند، نه. برای حمام میرد بیرون، برای زیارت والدین میرود بیرون، برای حج عمره در صورتی که راه امن باشد میره، ماده نداره. برای خرید لازم اشکالی نداره. اما اساس زندگی زن باید در خانه باشه. زنان را در عالم بس این هنر نشینند و زایند و مردان نر کار زنه. الان متاسفانه در شرق و غرب ورق برگشته. ما هم تحت تأثیریم، شاید نمیتونیم. الان محصلین ما در دانشگاه ها دختر بیش از پسره. مسلماً اینها که فارغ التحصیل شدن از دولت مشاغل میخوام. شغلم در خانه نیست، شغلم در خارجه. قهرن خانه سالاری از بین رفته است. در حقیقت کمتر زنانی هستند که در خانه نشستن فرزندان خود را تربیت میکنن. اصل جلوس در خانه به همان معنا. البته ضروریات مرفیات معتاد ماده نداره. همه دیدن پدر مادر می روند، همه برای خرید می روند، همه برای حمام اگر در اون سابق در بیرون بود می رفتن. اما غیر ضروری باید در خانه باشن. امروز مسئله شغل یه مشکلی شده. دولت ها یکی پس از دیگری میان با مشکل اشتغال روبرو هستن. اما اگر بخوان این مشکل را حل کنن، راهش همینه که بر این آیه عمل کنیم. ما یک چهارم از دختران برای مشاغل متناسب مانند بهداری، آموزش و پرورش سه چهارم از مردها بگیریم. در این صورت ما میتونیم مشکل اشتغال را حل کنیم و الا اگر بخواهیم برای 70 میلیون از زن و مرد شغل بدهیم، این کار هیچ کس نیست مگر معجزه کند خدا. بنابراین من هم این مسئله را با رئیس جمهور موقعی که قم آمد عرض کردم، گفتم شما شجاعت به خرج بدهید، راه همین است. اگر بنا باشد که همه بروند درس بخوانند، همه هم دارای مشاغل در ادارات و در نهادها باشند، شما حریف این مشکل نخواهید بود. اما اگر نه، یک حد معقولی قائل بشوید، مشاغل زنان معین بشود، مانند آموزش و پرورش، مانند مثلا مسائل بهداری و مسائل پرستاری و دکتری ها و پزشکان مخصوص زنان، کارهای آنها مشخص بشود، آن موقع بیایید محاسبه کنید بخشی را برای خواهران و زنان، چهار سه بخش را برای پسران، این را بیازمایید، خواهید دید مشکل اشتغال حل میشه. اما اگر ببینید این گره کور حل نمیشود، چون مسئله قد نفید به یوت کنه کنار رفته، همه میخوان محصل باشن، دکتر باشن، دارای از کنند مراتب علمی باشند، بالاتر همه شدم اشتغالی در خارج داشته باشند، دیگه نوبت به پسرها و مردها نمی رسد، این مسائل پیش میاد. و قرنه فی بیوت کن. خب در اینجا یک مسئله پیش میاد، هنگامی که آقایان مفسرین به آیه می رسند، در باره جناب عایشه مشکل پیدا میکنم. ایشان برخلاف این آیه عمل کرده، زیرا هنگامی که مردم با علی ابن ابی طالب در مدینه بیعت کردن، او با بیعت مردم با علی مخالف بود، ولذا از مکه میامد، وسط را شنید که مردم عثمان را کشتند و با علی بیعت کردن، از همان راه برگشت به مکه. بعد همراه طلحه و زبیر و مروان و دیگران در رأس یک ارتشی سرازیر بصره شد. مفسرین اهل سنت در اینجا گیرند، از این طرف و قرن فید بیوت کنه، از این طرف زن در اینجا در حقیقت رهبر این جمعیتیست که لشکر جرار است و از مکه به سمت بصره، آن هم تحت حمایت همسر پیغمبر. اگر همسر پیغمبر در این جمعیت نبود، هرگز مردم زیر پرچم زبیر و طلحه نمی رفتن. اگر ببینید رفتن زیر پرچم طلحه و زبیر و مروان، به خاطر احترام همسر پیغمبر اکرم بود. حالا چه کنیم؟ آیه را بگیریم یا عمل را؟ اونها میگن همسر پیغمبر آمد صلح بدهد، از این همسر خواستن که بیا و مشکل مردم را حل کن، اختلاف را رفع کن. این برای رفع اختلاف و رفع مشکل آمد در رأس این جمعیت قرار گرفت. نظرش جنگ نبوده، نظرش فقط و فقط رفع اشکال و صلح بین طرفین بوده. فاصلحوا بینکم. ما در اینجا خیلی وارد نمی شویم، چون زمان زمانی نیست که این مسائل را خیلی به دقت پیش ببریم. اولا عرض می کنیم این مسئله از قبیل تقدیم اجتهاد بر نص. شما اجتهاد می کنید، می دید برای صلح بین طرفین عرض کنم خدمتون که همسر پیغمبر از خانه بیرون آمد در رأس این لشکر از مکه تا بصره برای صلح و مصلحت مسلمین. معنیش این است که مصلحت را بر نص مقدم کردی، اجتهاد را بر نص مقدم کردی. ما چنین نیستیم، ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد کنیم. نص میگد و قرن فی بیوت کن و بس، این اجتهاد است. اجتهاد در مقابل نص غلط. ثانیاً پیغمبر اکرم زنان خودش را هشدار داده بود. ام سلمه میگد، حواست اینجاست، ام سلمه میگد من موهای پیغمبر اکرم را شانه میزدم، اصلاح میکردم سرش را. یک مرتبه دیدم پیغمبر رو کرد به من و شاید زنان دیگر هم در آنجا هستن، عایشه هم بود، و لیکنی ادری ایت کنه صاحب الجمل الادبب یلبه ها کلاب الهوعب. ای کاش می دونستم کدام یک از شماها سوار بر شتر می شوی، سگهای بیابان هوعب برو پارس می زنن. بعد رو کرد به من، فلانی مبادا تو باشی از آنها، ایا که انتکون ایاها. بعد اشاره به اون طرف کرد، ایا که انتکون ایاها. پیغمبر گفته بود، آگنده را خبر داده بود. ولذا همسر پیغمبر اتفاقا نیمه راه بر همین مسئله متوجه شد. سوار بر شتر بین مکه است و عرض کنم بصره به یک منطقه رسیدن، سگهای اونجا حمله بر شتر او کردن. این سر از کجابه در آورد و از اون شتربانش پرسید محل این محل نامش چیست؟ قال الحوعب. گفت ابدا برگردانید، من بر میگردم، من ادامه نمیدهم. از حبیبم رسول خدا شنیدم که زنی از زنان پیغمبر چنین و چنان اصرار کرد که برگردم. طلحه و زبیر دیدن عجب، اگر این برگردد دیگه دیگران بری شما پیاز خورد نمی کنن، کاری کنن که گمراهش کنن. چند نفر را جمع کردن از آن اهالی اونجا، سوگند یاد کردن که این آقا اشتباه کرد، اسم اینجا هو ابنی. مطمئن شد، بعدن مسیر بصره را پیش گرفت. الا اگهان این مسئله در ذاکره تاریخ هست و ما هم بیش از این مسئله را نمی شکافیم. اما این عرض کنم خدمتتون، هنگامی که این مسئله پیش آمد، امیر مؤمنان در باره این همسر یه عبارتی دارد. اون عبارت را آیان عنایت کنید، خیلی عبارت روشنیست. بله، اون عبارت عرض کردم خدمتون که اینه: اما فلان فادرکها رأی النساء. تا این که میرسد و لها بعد حرمت حل اولا. بگد با این که این مرتکب این کار شده است احترامش محفوظه. و لها بعد حرمت حل اولا، چون وابسته به پیغمبر اکرم است احترامش محفوظ. و الحساب الله تعالی، حسابش با خداست، او بابا نیست. بنابراین ما هم باید همسران پیغمبر را اگر نامش ببریم به احترام ببریم، حساب آنها با خداست، ولی در این حال تاریخ را نمی شود مکتوم کرد. تاریخ تلخ اینه. متاسفانه این تاریخ تلخ بود که الان به اینجا رسیده است. الان ببینید چند سال است در شرق اوسط خاورمیانه آتش جنگه. آتش جنگ در غیر خاورمیانه نیست، آتش جنگ بین کافر و مسلمان، نه بین مسلمان و مسلمان. هر روز از طرفین صدها نفر کشته می شود و همشان گوینده لا اله الا الله هستند. تمام این مشکلات برمی گردد به سرچشمه اول. اگر روز اول رهبری دست اهل بیت بود، امیر مؤمنان مردم را رهبری می کرد، خیلی از این مشکلات پیش نمی آمد که الان دامنگیر همه ماها شده. بعدن تکلیف سوم، تکلیف چهارم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. کار عرب خیلی عجیبه، گاهی از جامد فعل مشتق بکند. فعل تبرجنا از چه گرفته شده؟ از برج. برج میگن اون مناره ها را میگن برج، خانه های چند طبقه را میگن برج. برج یعنی آشکار. از اون کلمه برج فعل مشتق شده، لا تبرجنا، لا تظهرنا ظهور الجاهلیت الاولا. تبرجه از برج، برج همین 10 طبقه ها و 20 طبقه ها و 100 طبقه ها را میگیرد. اینها را میگن برج چون آشکاره. میگن مبادا در جامعه مانند ظهور جاهلیت اولا ظاهر بشوند. حالا این جاهلیت اولا چه بوده؟ باشد برای فردا. فردا 21 است، روز شهادت است، جلسه ما برقراره. آقایان عنایت کنید بقیه تکالیف را فردا عرض بکنم. این کلمه را تکرار کنم، گاهی از جامد فعل مشتق میکنن. یکی همین برج تبرجه، قفل جامده، اقفل یقفل و اقفاله. من یه موقع در مکه بودم، سعی بین صفا و مروه می کردم یا کرده بودم، میخواستم ببینم اینجا چند متره. از آن مأمور پرسیدم که شما اطلاع دارید اینجا چند متره؟ گفت اما انا فما مترتو، اما انا فما مترتو. من متر نکردم. از جامد فعل مشتق میکنم. سلام ما بر علی ابن ابی طالب، سلام ما بر عمود الدین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.